أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. در میانه خطبه 176 نهج البلاغه بودیم. بخش اول موعظه ها رو خوندیم، بخش دوم توضیحات امیرالمؤمنین راجع به قرآن رو خوندیم. انشاءالله امروز ادامه بحث رو عرض کنیم. فقط قبلش این نکته رو باید تذکر بدم که من در جلسه گذشته حدود 3 خط از متن رو فراموش کردم، چون جلسه ضبطی بود، از قبل ضبط کردم. متاسفانه 3 خط بین بخش اول و دوم جا افتاد. اول این 3 خط رو میخونم، عرض میکنم و بعد بخش جدید رو میخوانیم. حضرت فرمود: وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ ان المؤمن لا يمسي ولا يصبح الا ونفسه زنون عنده. همه شما مؤمنین بندگان خدا بدانید که مؤمن شب نمی کند و صبح نمی کند مگر اینکه نفسش یعنی خودش زنون عنده. زنون یعنی مزنون، متهم. دین مبین اسلام به ما 2 وظیفه بیان کرده. وظیفه اول آن است که ما نسبت به همه حسن ظن داشته باشیم. اصل بر آن است که همه خوبند، مگر اینکه احیانا مشخص بشه به دلیل قطعی که یک نفر بد است، وگرنه دیگران اصالت بر خوب بودنشون هست. همین دین وقتی به خود انسان میرسه کاملا برعکس نشون میده قصه را. فرمود اصل آن است که شما مشکل دارید، متهمید، اعمالتون، رفتارتون نقصها و کاستیهایی داره. لذا به خودتون که نگاه میکنید نگاه متهمانه باید داشته باشید، سوء ظن. به دیگران که نگاه میکنید باید حسن ظن تام و تمام داشته باشید. این نباشد که شما یه وقتی از خودتون راضی بشید، یه وقتی بگید الحمدلله ما که 20 ساله، ما که 50 سال اهل نمازیم، اهل مسجدیم، ما که شهید داده ایم، ما که در راه خدا. اینها بنا نیست که شما را به حسن ظن از خودتون برساند. تو باید اعمال صالح را انجام بدی و باید نسبت به خودت سوء ظن داشته باشی. دیگران ولو اینکه اعمال صالح را هم در ظاهر رعایت نمی کنند، شاید حجابش هم آنچنان نباشه، شاید اخلاق و رفتارش هم کم و کاستی داره، ولی دلیل نمیشه تو نسبت به او سوء ظن داشته باشی، باید نسبت به او حسن ظن داشته باشی. فرمود مؤمن این گونه است، لا یمسی و لا یصبح، یعنی صبح و شب، یعنی همیشه باید به خودت اگر یک لحظه بر تو گذشت در حالی که تو نسبت به خودت دیگه احساس خوشبختی کردی، گفتی من کارم درسته، همین لحظه و همین آن لحظه سقوط توست، چون بنا بود تو نسبت به خودت سوء ظن داشته باشی. فلا یزال زارین علیها. انسان مؤمن کسی است که لا یزال، همیشه زارین علیها، عیب جویی میکند از نفس خودش. دوباره عیب جویی کردن نسبت به دیگران بسیار کار شنیعی است، زشت است، ولی در مورد خود فرمود که باید عیوبتون رو کنکاش کنید. تعبیر حضرت اینه، اگر کسی به عیوب خودش نگاه کنه اصلا دیگه فرصت نداره نگاه کنه ببینه دیگران چه عیب و نقصی دارن. ما اونقدر عیب داریم که همه وقتمون رو بگذاریم برای اصلاح خودمون وقت کم میاریم. مؤمن یکی از ویژگیاش اینه، مدام دنبال اصلاح خودشه، مدام دنبال عیب جویی است، عیب را پیدا کنه. من امروز بد اخلاقی کردم، منشأ بد اخلاقی من چه بود؟ امروز من حسادت کردم. چرا من حسادت کردم؟ نکنه حسادت در درون من هست؟ من تا الان فکر میکردم من حسود نیستم، ولی امروز موقعیت پیش آمد، دیدم حسادت در من بود، دیدم کینه در من بود، دیدم من نگاهم هنوز اون نگاه سالم و صحیح نیست، همه اینها رو انسان باید یکی یکی بررسی کنه، عیوب را بشناسد، درمان را بشناسد و مداوا رو شروع کنه. فرمود یک، سوء ظن داشته باشید نسبت به خودتون. دو، عیب جویی کنید از خودتون و مستزیدن لها. و سوم این که انسان مؤمن مستزید از زیاد است، مدام در طلب زیاد کردن خیش است. همون نفسی که بود را زیاد کردن، یعنی رشد دادن. مؤمن اگر ایستا شد سقوط می کند. در مسیر ایمان اصلا چیزی به نام توقف نداریم، مطلقا هر چه هست حرکت است. حالا حرکت یا کند است یا سریع است یا سابقوس یا فسبق الخیرات است، سبقت است، سرعت است. ولی اینکه کسی در مسیر ایمان بایستد، این ایستادن یعنی از دور مسابقه خارج شدن، یعنی از مسیر ایمان کنار رفتن، تمام شد دیگه. بهت نمیگن مؤمن. مؤمن کسی است که مستزیدن لها، مدام در حال طلب زیاده است، مدام در حال رشده. باید رو به جلو بریم. اینکه فرمودن وای به حال کسی که دو روزش مثل هم باشه و بدتر از او آنکه کسی امروزش بدتر از دیروزش باشه، این دیگه خیلی اوج پس رفته. مؤمن باید روز به روز، لحظه به لحظه رو به جلو حرکت کنه. در این خطی که خوندیم امیرالمؤمنین سه مطلب را و سه مرحله را برای ما تصویر کرد. یک، انسان باید به خود بدگمان باشد و بداند که عیوبی داره. دو، این عیبها رو جستجو و کشف کنه. سه، در مسیر اصلاح عیوب و حرکت رو به جلو قرار بگیره. فکونو که سابقین قبلکم والمازین امامکم. آی مردم، شما مثل سابقین باشید، مثل اونهایی که خیلی وقت قبل، مؤمنین گذشته که در اقوام گذشته بودن یا در همین امت اسلام بودن، مؤمنین خالصی که به وظیفه‌شون عمل کردن. والمازین امامکم، حالا اونقدر دور هم نرفتید، به همین پشت سر خودتون نگاه کنید، همون مؤمنینی که قبل از شما بار سفر بستند و از این دنیا رفتند. اگر کسی عیوبی داشته باشد و از این دنیا بره، کارش زاره. اگر کسی فقط دنبال عیب‌جویی از این و اون باشه، اون طرف خیلی گرفتاره. انسان اگر به دیگران سوء ظن داشته باشه، به خودش حسن ظن، این خیلی گرفتاری است. فرمود نگاه کنید، مؤمنین واقعی، اونهایی که خیلی دور بودن، اینهایی که نزدیک بودن، مسیرشون مسیر مرگ است. به مرگ توجه کنید، که اگر به مرگ توجه کردید، در راه اصلاح این سه نکته ای که گفتیم بسیار کوشا خواهید شد. قو زومن دنیا تقویز راهل و توها طی المنازل. فرمود به قبلی ها نگاه کنید، اونها قوزو. قوزو به معنای از جا درآوردن، این میله وسط خیمه است. هر خیمه ای، هر چادری یه ستونی داره. این ستون را وقتی برپا کنند خیمه به پا میشه، وقتی ستون رو بکشند خیمه میخوابه، تمام میشه. خب وقتی که مسافر جایی میره، خواهد دو سه ساعتی، یک شبی استراحت کنه، اونجا بمونه، یه خیمه یه سایبانی برپا میکنه. وقتی خواست حرکت کنه، این سایبان رو میخواباند، وسیله هاشو جمع میکنه و حرکت میکنه. فرمود که قوزو من الدنیا تقویز راهل، مثل اونها باشید که خیمه دنیا را پایین کشیدند، مثل انسانهای راهل، مثل کوچ کننده ها. و وتوها طی المنازل، و طی کردند دنیا را، مثل کسانی که یک منزلی را بین راه انتخاب کردند و الان از او میگذرند. فرمود نگاه شما به دنیا یک نگاه زودگذر تمام شدنی باشه، ولی در همین مدت اندکی که در دنیا هستید باید اصلاح کنید خودتون را، باید عیوب را بشه. اولا باور کنید عیوب دارید، دوما عیوب رو بشناسید، سوما این عیوب رو برطرف کنید. همین مدت کوتاهی که دارید قیامت و معاد شما رو میسازه. آیت الله مکارم در ذیل همین بخش خطبه 176 میفرماید الان که ما داریم این جملات رو مینویسیم، مصادف است با ایامی که در بم زلزله آمده بود. و اون جمعیت عظیمی که از بین رفتند، اون ویرانی هایی که به بار اومد، و انسان یه جاهایی میچشد، حس میکند مرگ را، حس میکند این که حضرت فرمود نگاه کنید قبلی های شما رفتند شما هم میرید. در یک لحظه میبینید که یک اتفاق میفته، یه جمعیت کثیری از بین میرند. خب وقتی ما به چشم اینها رو دیدیم باید آماده باشیم برای سفر مرگ. این یک بخشی بود که مونده بود. بیایم سراغ قسمت جدید خطبه 176. امیرالمؤمنین فرمود العمل العمل، آی مردم اهل عمل کردن باشید. بعد از این که توصیه های اخلاقی رو فرمود و در مورد قرآن سخن گفت، الان موقع اینه که باز به ما بگه عملگرا باشید. صرف دانستن کافی نیست، باید مطابق دانسته هاتون عمل کنید. فرمود العمل العمل، عمل کنید عمل کنید. ثم النهایه النهایه، به یک کمی عمل راضی نباشید، تا نهایت عمل را پیش بروید، خیلی عمل کنید. والاستقامه الاستقامه، در این مسیر باید استقامت داشت. ثم الصبر الصبر، در این مسیر باید صبور بود. و الورع الورع، ورع نیاز است، تقوای شدید نیاز است. حضرت پنج مطلب رو فرمود: عمل، نهایه، استقامت، صبر و ورع. مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البراءه اینجا سه مرحله را اشاره میکنه. ببینید بعضی از اینها با ثم آمده است، بعضی از اینها با واو آمده. ثم النهایه النهایه ول استقامه ول استقامه. از اونجایی که الاستقامه و الورع با واو آمده، این واو واو عاطفه است، یعنی مضمون این با جمله قبلیش متناسبه. مجموعاً سه مرحله را می‌فرماید در قالب پنج جمله. مرحوم خویی می‌فرماید اینجا سه مرحله اینه: عمل باید مطابق قرآن باشه، مطابق روایات باشه، مطابق عقل صحیح و سلیم باشه. یک، عملگرا باشید. این عملگرایی خیلی مهمه. مرحوم علامه جعفری در ذیل همین خطبه می‌فرماید که امیرالمؤمنین بیش از 300 بار در همین نهج البلاغه از لفظ عمل، از لفظ فعل، از لفظ سعی، از لفظ شغل استفاده کرده. مشغول باشید، سعی کنید، عمل کنید، فعل داشته باشید. 300 بار در همین یک جلد نهج البلاغه ما را به عملگرایی واداشته، ترغیب کرده. خیلی نکته مهمی است. صرف دانستن نهج البلاغه کافی نیست، صرف دانستن قرآن کافی نیست، مهم عمل کرده است، مهم اینه که مطابق با دانسته هامون عمل کنیم. پس یک شد مرحله عمل. مرحله دوم النهایه النهایه، نیمه کار رها نکنید، باید کار را به سرانجام برسانید. ایمان حد اقلی به درد نمی خورد. بعد فرمود ول استقامه. این ول استقامه برمی گرده به نهایه. این که من میگم کار را به نهایت برسانید آسان نیست، تا فکر نکنید خب حالا میریم. نه، این استقامت می خواهد، خیلی هم استقامت می خواهد. دوبار فرمود ال استقامه ال استقامه. با یه استقامت عادی یا بدون استقامت نمی شود به اون مراتب و مدارج عالی رسید. پس این هم دو، یک عملگرا باشید، دو در میانه راه نمانید، کار را تمام کنید که اون هم فقط با استقامت ممکن است. ثم الصبر الصبر، مرحله سوم این است که در این مسیر صبر داشته باشید، صبوری کنید، ولی صبوری همراه با ورع است. خیلی نکته مهمی است. صبر باید همراه با ورع باشد. چرا که در موارد بسیاری هوس پیش میاد. هوس. صبر که خواستی بکنی، اینجا صبر به معنای صبر بر مصیبت که نیست، صبر بر طاعت است، صبر بر معصیت است. تو میخوای به اون انتهای مسیر برسی، یه گناهانی برات پیش میاد، یه سختی هایی به ذهنت میرسه، خدایا من چطور میتونم هر شب نماز شب بخونم، چطور میتونم در ایام سال روزه باشم، چقدر مگر من جسم دارم، توان دارم هی قرآن بخونم، هی عمل کنم به قرآن. یه سختی هایی جلوی نظرت میاد. از اون طرف هوا و هوس خیلی سخت مقابله کردم با او. رضا حضرت بلا فاصله بعد از بحث صبر، که صبر بر طاعت و صبر بر معصیت، فرمود الورع الورع، با تقوا نمیشه به این صبر رسید. اگر دنبال این باشید با تقوای عادی به مرحله صبر برسید، نه نمیرسید. باید به اون جایی برسید که ورع داشته باشید. ورع یعنی اوج 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 تقوا، یعنی از شبهات هم پرهیز کنید. صرف این که یه تقوایی داشته باشیم همه چیز را با اصالت الحلیه حل کنیم درست نمیشه. استصحاب کنیم آقا انشالله پاکه، انشالله حلاله، با این کار درست نمیشه. اگر میخواهید به انتهای کار برسید، باید صبر بر طاعت و صبر بر معصیت داشته باشید، که این صبر حاصل نمیشود مگر با ورع، با پرهیز از شبهات. تعبیر ایشون بسیار تعبیر لطیفیست. بعد فرمود که ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم. آی مردم، برای شما یک نهایتی در نظر گرفته شده. شما یک مقصدی دارید، شما بناست به یه جایی برسید. به تعبیر خود حضرت در خطبه 76 فرمود رحم الله امرئا رمى غرضا، خدا رحمت کنه اون کسی که رما پرتاب کند به هدف، بداند هدفی دارد و در راه رسیدن به اون هدف تلاش کنه. ان لکم نهایه، شما ابد خلق نشدید، همینطوری نیست که حالا هر طور خواستید زندگی کنید، شما یک سرانجامی دارید. فانتهوا الی نهایه، شما برید برسید به اون نهایت. چرا وسط راه در میمانید؟ چرا کم میارید؟ اینجا هم باز از اون جملاتی است که خیلی توضیح میخواد، خیلی حرف داره. ببینید این دل مشغولی هایی که ما داریم، اینها همه مانع رسیدن ما به هدفه. صد دل بودن باعث میشه ما به هدف نرسیم، به مقصد نرسیم. این دل باید یک دله بشود، هدف باید واحد بشه، تمرکز به وجود بیاد. در حکمت 401 حضرت فرمود من اومع الى متفاوتن خزلت پل. اگر کسی هی دنبال این کار، از این شاخه به اون شاخه، از این طرف به اون طرف، خزلت پل هیل، این دیگه چاره نداره، گرفتار میشه. تو باید بتوانی یک مسیر درست را انتخاب کنی، تمام قوا را، تمام زندگی رو بر محور این هدف بگذاری و پیش بری. وگرنه هی این دل و اون دل، این مسیر و اون مسیر، هی انتخاب‌های متعدد، باعث میشه که از مسیر جا بمونی، به اون نهایت نرسی. مرحوم شیخ بهایی جمله‌ای داره، خیلی جمله قشنگ. شیخ بهایی آدم عادی نبود، سرشار از استعداد بود، در علوم مختلف صاحب نظر بود، بلکه جزء بزرگان اون علم بود. چه علومی که مربوط به علوم دین است، فقه و اصول و اینها، چه علومی که ظاهراً با دین همکار نداره، مثل معماری، مثل علوم غریبه و علوم مختلف. ایشون یه جمله ای داره، جملهش خریدنی است، جملهش با ارزشه. میگه قلب تو کل ذی فنون، من بر هر کسی صاحب فنون مختلف بود چیره شدم. یه نفر بود 5 تا رشته بلد بود، 10 تا تخصص داشت، من شیخ بهایی بر اینها غالب شدم، چیره شدم، ولی همین من شیخ بهایی مغلوب کسانی شدم که یک فن داشتن. و غلبتنی ذو فن واحد، چیرش کرد به من، پیروز شد بر من کسی که یک فن داشت. او تمام تمرکزش را برای یک مسیر گذاشته، پیروز میشه، صاحب فضل میشه. ما اگر همه همتمون رو برای معاد، برای قیامت، برای صلاح، برای بهشت، برای قرب الله به کار ببندیم، به نتیجه میرسیم. وگرنه هم دنیا رو بخوایم، هم آخرت رو بخوایم، هم خوشی رو بخوایم، گاهی مؤمن، گاهی منافق، گاهی کافر، اینجوری نمیرسیم. ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم، برید برسید به اون هدف خلقتتون. به اون جایی که براتون در نظر گرفت. و ان لکم الما فهتدوا بالمکم، در مسیر شما شاید مسیر جاده را اشتباه برید، بالاخره راه‌های انحرافی زیاده، برای شما المهایی، نشانه‌هایی در مسیر قرار گرفته. اهل بیت، کلام الهی، اولیاء دین فرمود که به اینها فهتدوا بالمکم، اقتدا کنید و هدایت بشوید به سبب همین علمها. حالا قرآن هست، چون در بخش قبل حضرت راجع به قرآن فرموده بود، اینجا قرآن به طور حتمی هست، علما هستن، ائمه علیهم السلام هستن، باید به این علمها توجه کرد و راه درست رو تشخیص داد. و ان للاسلام غایتن فانتهوا الى غایته، علاوه بر این که برای اصل خلقت شما یک غایتی هست، برای این دینی هم که شما دارید غایتی است. ما مسلمانیم، هدف مسلمانی چیست؟ ما از این مسلمانی میخواییم به کجا برسیم؟ این دین میخواهد ما را به کجا برساند؟ خب ما اگر این رو با خودمون نسنجیم، مشخص دیگه، به هر جا رسیدیم میگیم همینجا آخر کاره. بابا تو هنوز راهی نرفتی که بخوای بگی اینجا آخر کاره. تو باید بدانی هدف از مسلمانی چیست، هدف اسلام چیست، اسلام چه مقصدی برای تو در نظر گرفته، بعد بگی اینجایی که من هستم تا اونجا چقدر فاصله است، نزدیک است یا دور است. خب توجه بفرمایید الان جمله حقیر را. امیرالمؤمنین فرمود که ان للاسلام غایه، این غایت اسلام چیست؟ اگر غایت اسلام شهادتین باشد، شهادت به توحید، شهادت به رسالت، این ثمره، نتیجه و هدفش چی میشه؟ تو بدن طاهر باشه، وقتی مردی داخل قبرستان مسلمان ها دفنت کنه، دیگه ثمره بیشتری نداره. اشهد ان لا اله الا الله گفتی، از شرک خارج شدید، مسلمان شدی، خب مسلمانی این گونه چه سودی داره؟ دیگه بدنت نجس نیست وقتی مردی در قبرستان ولی آیا این شهادتین تو را میتواند به قرب الهی هم برسونه؟ یا باید کارهای دیگه هم بکنی؟ یا باید زحمت بکشی؟ یا باید عمر را در این مسیر بگذاری؟ بله، اون هم مسلمانی است، ولی مسلمانی در حدی که در شناسنامت بنویسن مسلمان، مسلمانی در حدی که در قبرستان مسلمان ها دفنت کنند. ولی هدف اسلام این نبود که این همه انبیا و اولیا آمدن، خون دلها خورده شد، علمای ما با چه زحمتی این دین را، این روایات را به دست ما رسوندن، حالا ما بگیم آقا غرض این بود، ما با زبانمون بگیم اشهد ان لا اله الا الله، بعدش هم دیگه هیچ. نه، معلومه هدف خیلی بالاتره، هدفهای بلندی برای ما اسلام در نظر گرفته، به شرط این که ما بریم و برسیم. هدف اسلام قرب الالله هست، هدف اسلام فناء فی الله هست، هدف اسلام اینه که جامعه، جامعه اخلاق مدار بشه. خب اخلاق مدار شدن دیگه صرفا با اشهد و لا اله الا الله به دست نمیاد، باید در عمل یه کارهایی کرد، باید اخلاق رو اصلاح کرد. فرمود وخرجوا الالله من مفترز علیکم من حقه، ادا کنید تمام حقوق واجبی را که خدا به عهدتون گذاشته. خرجو یعنی خارج بشید از ذمه او، براءت ذمه حاصل کنید. مبادا طوری باشه که شما وقتی خواستید از دنیا برید، یک کوهی از اعمال واجب بر عهده شما باشه که شما هیچ کدام را انجام ندادی، همینطور معطل موندن. فرمون نه، حتما و قطعا برید دنبال انجام دادن این وظایف. و بیان لکم من وظایفه، وظایفی را که دین و خدا برای شما مشخص کرده، بیان کرده، اینها را انجام بدید. و این جمله حضرت دلگرمی ماست، این جمله حضرت تمام امید ماست. انشاءالله ما وظیفمون را انجام بدیم، عمل کنیم دنبال اون بحث نهایت باشیم، آرمانگرا باشیم، بریم به هدف برسیم، استقامت کنیم، صبر کنیم، ورع داشته باشیم، تا چی بشه؟ تا انا شاهد لکم و حجیج یوم القیامت عنکم. آی شیعیان، آی مسلمان ها، من علی شاهد شما هستم، من فردا گواهی میدهم که شما چقدر زحمت کشیدید در راه دین، شهادت میدهم که چقدر خون دل خوردید. و حجیج یوم القیامت انکم، حجیج یعنی مدافع، کسی که حجت می آورد تا ما را نجات بدهد. من فردا در پیشگاه خدا حجت می آورم، دلیل می آورم که خدایا اینها باید بهشتی بشن، اینها حقشونه به مقام، چون اینها خیلی زحمت کشیدن، اینها خیلی خون جگر خوردن، اینها خیلی برای اصلاح نفسشون تلاش کردن. این خوبه که امیر المؤمنین بیاد شهادت بدهد بر پاکی کسی. اونها خیلی کریمن، خیلی بزرگن. حالا شاید بیان کسی رو هم شفاعت کنن، زیر سویلی ردش کنن بره بهشت. البته شفاعت هم به اون معنای دقیق خودش، بعد ما یک جنمی داشته باشیم تا اونها شفاعت کنن. ولی این کجا که ما بریم با روزدن و با التماس و با بالاخره تک ماده وارد بهشت بشیم؟ اونجا کجا که امیر المؤمنین سینه سپر میکنه جلوی ملائکه که آی ملائکه این بنده را میبینید، این خیلی کارش درسته، خیلی کارش خوب بود، همه وظائفش رو انجام داد، به هدف خلقتش رسید، این خیلی خوبه. حضرت افتخار کنه به ما، سرش رو بالا بگیر، بگی اینا شیعیان منند، اینا پیروان منند، ببین به کجا رسیدن. این جمله شبیه همون چیزیست که در خطبه 24 خوندیم، فعلی زامن لفلجکم، من علی زمانت می کنم پیروزی شما را در دنیا و آخرت، شما پیرو باشید، شما وظائفتون را انجام بدید، من زمانت می کنم، من قول می دهم که به داد شما برسم انشاءالله. فرمود الا و ان الغدر السابق قد وقع والقضاء الماضی قد تورد، بدانید و آگاه باشید اون قدر سابق، یعنی اون مقدراتی که خداوند نوشته بود، اونها قد وقع، واقع شد. مقصود اینجا جریان اتفاقاتی است که بعد از پیغمبر افتاد. خب اتفاقاتی بنا بود بیفتد، عده‌ای بنا بود ظلم کنند، قصب خلافت کنند، همه اونها واقع شد و گذشت. والقضاء الماضی قد تورد، و اون برنامه‌ای هم که خدا برای ادامه روزگار داره تورد، یکی یکی پشت سر هم داره به وجود میاد، به وجود آمد و به وجود می آید. علی به امامت رسید و ادامه هم داره، جنگ هایی که پیش میاد، اتفاقاتی که پیش میاد، همه چیز طبق همون اراده الهی داره پیش میره. البته قبلا این رو توضیح دادم، اراده الهی با اختیار انسان تنافی نداره. اگر خدا قضا و قدر را می نویسد پس ما مجبوریم؟ خیر، خدا اراده کرده است که من هر طور خواستم اراده کنم، لذا هر فعلی که از من صادر شد یقم رو میگیرن، چرا این کار رو کردی؟ باید پاسخگو باشم. در این حال که اراده خداست، اراده و اختیار ما هم هست. فرمود و اینی متکلمون به عدت الله و حجته، من الان که دارم با شما حرف میزنم، من با بیان واضح حرف میزنم، آشکارا سخن میگویم، و سخن من چیست؟ قرآنی است. و اینی متکلمون به عدت الله، عده یعنی وعده، من با وعده ها و حجت ها، با برهان های محکم حرف میزنم. این برهان چیست؟ قرآن است. در بخش قبل حضرت گفت اهل قرآن باشید، قرآن تلاوت کنید، قرآن صبح و شام و زندگیتون باشه، یعنی این، یعنی حرف هم که میزنید حرف قرآنی باشه. خب حرف قرآنی چیست؟ قال الله جل ذکره ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونهایی که گفتند پروردگار ما خداست و استقامت کردند، ملائکه بر اینها نازل میشن، نترسید، ناراحت نباشید، بشارت باد بر شما اون بهشتی که بهتون وعده داده شده. والا حضرت میخواد نکته ای برای ما بیان کنه. نکته اینه، قرآن به شما نگفت صرفا قالوا ربنا الله بگید، این اولش بود، باید میگفتید، ولی از اینجا که گذشتید ثم استقامو نیاز است. تا این استقامت نباشد تتنزل علیهم الملائکه حاصل نمیشود. ما باید به این آیه قرآن، به همه آیه عمل کنیم، فقط به بخشی از آیه عمل نکنیم. اتفاقا در کتب تفسیر روایی مثلا مجمع البیان مرحوم طبرسی، وقتی که ذیل این آیه نگاه میکنیم، میبینیم که اهل بیت علیهم السلام استقامت را به ولایت ترجمه کردند. محمد ابن فضیل میگه سألت ابوالحسن الرضا، از امام هشتم پرسیدم عن الاستقامه. اینجایی که قرآن میفرماد ربنا قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامو یعنی چی؟ یعنی چی کار کنیم بهش میگن استقامو. امام فرمود قال هی والله ما انتم علی، استقامت یعنی شما اهل ولایت باشید، ولایت علی و اولاد علی رو که قبول داشته باشید و به حرف اونها که گوش فرا بدهید، شما جزء کسانی هستید که استقامو، به مرتبه استقامت رسیدید. حضرت میگه گفتن کلام کافی نیست، شما باید در عمل همکاری بکنید، هم خدا را بگویید توحید را، بگویید نبوت را، هم باید به حرف خدا و پیامبر گوش بدید که حرف خدا و پیامبر میشه ائمه، امتثال فرمان اینها. فرمود که وقد قلتم ربنا الله، آی مردم شما الحمدلله مسلمانید و همتون گفتید ربنا الله، پروردگار ما خداست، فاستقیموا علی کتابه، حالا که الله را گفتید باید استقامت کنید، ثابت قدم باشید علی کتابه، بر کتاب او. اینجا در واقع اشاره می کند به بحث عقاید، شما باید استقامت کنید بر مبانی قرآن، شما باید اون اعتقاداتتون را از قرآن اخذ کنید، و علی منهاج امره، شما باید بر راه و روش قرآن عمل کنید، احکام را باید از قرآن بگیرید و به او متمسک باشید، و علی طریقت صالح من عبادته، و باید بر اون راه دقیق عبادت خدا قدم بردارید. یعنی اخلاق در سه بخش، اعتقادات، احکام و اخلاق. حضرت فرمود شما باید پیرو قرآن باشید، صرف این که بگید ربنا الله کافی نیست، عقاید شما باید عقاید خدایی باشد، احکام شما باید از کتاب الهی اخذ شده باشد، و اخلاق شما باید اخلاق قرآنی باشد. اگر این سه مرتبه را انجام دادید، شما الحمدلله مشمول آیه می شوید، تتنزل علیهم الملائکه، به وجود می. ولی وقتی که اینها را انجام ندادید، فردا طلبکار نشید ها، خدایا من گفتم ربنا الله، بله تو قسمت اول را عمل کردی، بقیه چی؟ چرا بقیه آیه را عمل نکردی؟ از ما بازخواست میکنند. و این قسمت یک خطر مهمی است که حضرت گوشزد میکند. ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها. آی مردم، لا تمرقوا، مروق معنای خروج، مارقین یعنی کسانی که از ولایت امیرالمؤمنین خارج شدند، خوارج مارقینند. حضرت فرمود لا تمرقوا منها، مبادا از راه راست، از همون طریق صالح خارج بشید ها. این کتاب، این آیات، این احکام، این عقاید، این اخلاق، مبادا از این مسیر خارج بشید ها، مروق براتون به وجود نیاد. ولا تبتدعوا فیها، مبادا بدعت بگذارید در اینها، کارتون به جایی برسه که بد در نگاه شما خوب بشه، خوب در نگاه شما بد بشه، بی‌حجابی و بی‌ادبی بشه یک فضیلت، بشه یک فرهنگ، حجاب، حیا، عفاف، دینداری، این بشه امول بودن. فرمود مبادا در دین بدعت ایجاد کنید، در اون طریق صالح بدعت ایجاد کنید، ولا تخالفوا عنها، مبادا مخالفت کنید با اوها. سه تا مرحله، سه خطر برای پویندگان راه حق. خطر اول مروق است. مروق یعنی ظاهر دیندار باشه مثل خوارج، ولی درون تهی باشه، بیمغزی باشه، این مروق است. دو، فرمود که بدعت باشد، یعنی دین را آنگونه که میخواهی تأویل کنی، چون از نماز جمعه خوشت نمیاد، چون میخوای جمعه ها بری مسافرت، حال نداری بری نماز جمعه، بگی آقا نماز جمعه در زمان غیبت حرام است، بدعت بگذاری چون خودت خوشت نمیاد، ولی نماز تراویح رو که خوشت میاد بگی آقا باید به جماعت خونده بشه، یعنی معیار دین بشه خوش آمدن یا نیامدن تو. این دومین خطر مهم سر راه دیندارانه. و سوم هم این که لا تخالف و انها، کلن مخالفت کنی، کلن دین رو کنار بگذاری. فرمود هیچ کدام از اینها نباشه، نه ظاهر دیندار و باطن بیدین، نه بدعت گذاری و هواپرستی، نه کلن رها کردن دین. فإن اهل المروق، توجه کنید ستا رو فرمود، مروق را، بدعت را و مخالفت را، ولی حضرت میگه اینها درست اسماشون فرق میکنه ولی در نگاه من علی هر سشون مروقن، هر سشون مارقین و خوارجن، دیگه فرقی نداره که تو اونجایی که بدعت میگذاری از ولایت الله خارج شدی، اونجایی که دین رو کنار میگذاری از ولایت الله خارج میشی، اونجایی که منافقانه هستی، ظاهر دینداری ولی باطن و کفره، تو از ولایت الله خارج. لذا حضرت میگه اهل المروق سه گروه را به یک عنوان یاد میکند. چرا؟ چون همشون از ذیل ولایت الله خارج شده. فان اهل المروق منقطع بهم عند الله یوم القیامه. منقطع بهم یعنی در راه مانده، وامانده. کسانی که اهل مروق بشوند، اهل خروج بشوند، در روز قیامت اینها نزد خدا وامانده اند، درمانده اند. حضرت فرمود در بخش قبل که فنتهو الی نهایتکم، برید به اون نهایت برسید. فرمود البته اگر کسی منافق باشد، اهل بدعت باشد، دین را رها کند، این هیچگاه به اون هدف نمیرسه. به همون اندازه ای که نفاق در دل آدم باشه، به همون اندازه از رسیدن به مقصد دور میشه. اینها منقطع بهم عند الله یوم القیامه، در روز قیامت از رسیدن به اون اهداف منقطعند و هیچگاه نمیرسند. خب این خطر مهمی است. اگر مواظبت نکنیم این فتنه ها، این بدعت ها، این عرض محضر شما مخالفت ها در وجود ما جا خوش کنه، بعد دیگه معلوم نیست به کجا برسیم. ها در راه توقف کنیم، لنگان لنگان بریم، به هدف از خلقت برسیم، به هدف از اسلام برسیم، دیگه مشخص نیست. ولی اگر نفاق خارج شد، اگر ما اهل بدعت نبودیم، جلسه قبل فکر کنم عرض کردم محضر شما، شهید مطهری میفرمود فرق عادت و عبادت در اینه، عادت آن است که هر عبادتی را که دوست داشته باشی انجام میدی، این عادته، ولی عبادت هر عملی که خدا گفته باشه انجام میدی. اصلا مهم نیست که چقدر من دوست دارم یا دوست ندارم، ملاک امر خداست. اگر ما یه مقداری در این بحث کوتاهی کنیم در راه میمانیم. فرمود این بخش خیلی زیبا و مهمی است، من خیلی زود میخونم که وقتمون هم نگذره. حضرت بعد از بیان کلیات اخلاق، بعد از این که باید برید، حرکت کنید، به هدف برسید، موانع جلوی راه شما رو نگیره ها، موانع رو بشناسید، عیب شناسی کنید، اینها رو بردارید، حضرت دست میگذارد روی یکی از اون موانع بزرگ، روی یکی از اون موانعی که خیلی ها رو زمین زد، جلوی رشد خیلی ها رو گرفت. میخواد به ما بگه شما مواظب باشید، شما دیگه از این سوراخ گزیده نشید. خب اون مشکل چیست؟ اون گرفتاری بزرگ چیست؟ ثم ایاکم و تحزی الاخلاق و تصریفها. آی مردم، بر حذر باشید از تحزی، یعنی درهم شکستن. مبادا اخلاق را درهم بشکنید. بعضی هستن اصول اخلاقی رو زیر پا له میکنند. این که کوچکتر باید به بزرگتر احترام کنه، این در فطرت آدمه، ولی یه عده همین رو زیر و رو میکنن، یه طوری با والدینشون برخورد میکنن انگار اونها مستخدم اینها هستن، نوشر اینها هستن. در جامعه هیچ ارزشی برای عالم، برای بزرگتر، برای سید، برای هیچ کسی ارزش. حضرت فرمود مواظب باشید مبادا تحزیع اخلاق حاصل بشه، در هم شکستن اصول اخلاقی و تصریفها، مبادا تغییر و تصریف در اخلاقتون به وجود بیاد. اینم خطر مهمی است. مبادا اخلاق ما را دگرگونه کند. مبادا حالا این جمله دوم تصریف را ما به معنای اضطراب میگیریم. مبادا اضطراب در اخلاق داشته باشید. اضطراب در اخلاق میدونید یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی جیبت پر پوله مؤمنی، وقتی جیبت خالی شد کافر میشی، منافق میشی، بد اخلاق میشی، سر و صدا میکنی. مهم اینه چقدر پول تو جیبته. اگر پول باشد مؤمنی، ولی اگر پول نباشد دیگه از دین و ایمان خبری نیست. این معلومه که دینداری ما یه دینداری عجیبی است. تهذیب اخلاق حاصل شده، تصریف اخلاق حاصل شده. خلیفه دوم خب مستحضری در نامه سه، نامه در خطبه شقشقیه، خطبه سه حضرت فرمود فی حوزت خشنا. کار بعد از خلیفه اول در یک جای یک حوزه خشنایی قرار گرفت، به شدت بد اخلاق بود. حالا اونجا ذیل همون خطنه توضیحاتی دادی. حالا یه وقتی به خلیفه دوم گفتن نظر تو راجع به طلحه و زبیر چیست؟ این جمله را ببینید. خلیفه دوم که شرح حالش مشخصه در مورد طلحه میگویه، میگه هو مؤمن الرضا کافر الغضب. اگر رضایت در کار باشه، از اوضاع زمانه راضی باشه، او مؤمن است. مؤمن و رضا، وقتی همه چیز وفق مرادش باشه مؤمن. ولی کافر الغضب، اگر احیانا عصبانی شد دیگه به هیچ چی پایبند نیست. اگر اوضاع متناسب با میلش نباشه دیگه کافر میشه. این معلوم اخلاق در وجود انسان نبوده. اگر اخلاق باشد دیگه تو نمیگی حالا که اوضاع اینطوری من خوش اخلاق باشم، اوضاع که عوض شد، نه، تو دیگه اخلاقت خوب میشه، ملکه اخلاق در وجود تو به وجود میاد. فرمود که واجعل اللسان واحدا. بحث در مورد زبان است، اون آفتی که میتواند خیلی ها رو زمین گیر کند، اون اخلاقی که میتواند در هم بشکند و تغییر پیدا کند. فرمود مواظب زبان باشید. واجعل اللسان واحدا، یک زبانه باشید. در مقابل منافقینی که زولسانینند، دو چهره اند، دو زبانه اند، پشت سرت غیبت و تهمت و فحش و ناسزا، جلوت که میرسه مخلصم، ارادت، ما خیلی دوست داریم. فرمود شما اینطوری نباشید. واجعل اللسان واحدا، یک زبان باشید درون و بیرون شما. ولی یخزن الرجل لسانه، انسان باید مراقب زبانش باشه. فان هذا اللسان جموح به صاحبه. جموح یعنی چموش. این زبان چموش است نسبت به صاحب خودش. اسب چموش اسب سرکشیه که سوار شدی، زین هم داره، افسار هم داره، ولی اونقدر بالا پایینت میکنه تا بزنه زمین. زبان اینطوریه ها. حالا تشبیه زبان به اسب چموش که خودش تشبیه فوق العاده زیبایی است. زبان مدام در دهان انسان در حال چرخشه. همین الان که من دارم این کلمات رو برای شما عرض میکنم، زبان خودش رو به حالات مختلفی در میاره، مدام از این طرف و اون طرف بالا پایین خودش رو جمع میکنه برای اینکه این مخارج و حروف ادا بشه. مثل یک اسبی که در حال دویدن است، یه اسب چمو. این تشبیهش که خیلی زیباست، ولی حضرت فرمود بدانید این زبان دنبال از یه لحظه تو غافل بشی، یه لحظه کار از دست تو، یه حرفی بزنه که دل کسی رو بشکنه، یه حرفی بزنه که دروغ باشه، یه حرفی بزنه که خیانت باشه، جاسوسی کنه، در یک محله‌ای، در یک جای آبروی یه مؤمنی رو ببره. زبان چموش است. لذا فرمود وَلْيَخْزُنْ الرَّجُلْ لِسَانَ. هر کسی باید این زبان را در یک خزینه ای حفظ کنه، باید نگه دارد او را، چون اگر آزاد باشه هر کسی رو که دید از دم تیغ زبان میگذرونه. فرمود وَلَّهِ، صحبت از قسم است، اون هم قسم جلاله، والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه. به خدا قسم من علی تا الان ندیدم کسی به یه تقوای به درد بخوری برسه، حتی یختزن لسانه، مگر بعد از این که زبانش رو کنترل کرد. تا زبان کنترل نشده باشد والله قسم انسان به تقوای و به درد بخور نمیرسه. ببینید حضرت فرمود که تقوا تنفعو، تقوایی که به نفعش باشد، نفع داشته باشه. از اینجا معلوم میشه بعضی از تقواها تقوا هستن ولی نفع ندارن. یعنی تقوایی که با ریا باشد، تقوایی که برای خودنمایی باشد، تقوایی که خودت خیال کنی تقواست ولی در واقع تقوا نباشد. این تقوای به درد بخور نیست ها. تقوای به درد بخور وقتی به دست میاد که تو زبانت رو کنترل کنی، مواظب زبانت باشی. و ان لسان المؤمن من وراء قلبه و ان قلب المنافق من وراء لسانه. فرق مؤمن و منافق در این است، مؤمن کسی است که زبانش وراء قلبشه، پشت قلبشه. یعنی اول قلب است بعد زبان. اول قلب اینجا به معنای عقل است، اول عقل است، تفکر است، بالا و پایین، سبک سنگینه، این حرف رو بزنم یا نه، غیبت نباشه، تهمت نباشه، درست جوانه به کار رو بررسی میکنه، بعد زبان است، بعد حرف میزنه. ولی منافق کسی است که قلبش پشت زبانشه، اول حرف میزنه بعد تازه فکر میکنه چی گفتیم، نکنه دل کسی بشکنه، نکنه با این حرف آبروی کسی، نکنه یه تهمت زده باشی. اول حرف را زد بعد حالا شروع میکنه فکر کردن، نکنه اینطور، نکنه اونطور. فرق مؤمن و منافق در زبان است. زبان قبل از قلب باشد یا بعدش، اول فکر کنه و حرف بزنه یا اول حرف بزنه. اینن همین جمله را در حکمت 40 فرمود، لسان العاقل وراء قلبهی قلب الاحمق وراء لسانه. اینجا صحبت از مؤمن و منافق است، اونجا صحبت از انسان مسلمان، انسان عاقل و احمق است. نشون میده که مؤمنین همون عاقل ها هستند و منافقین همون احمق ها هستند. خب در ادامه فرمود، لان المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه. مؤمن اگر خواست حرفی بزنه خوب تدبر میکنه، سبک سنگین میکنه این حرف رو. فانکان خیرن ابدا، اگر این حرف خوب بود، خیر بود، میتونست گرهی رو باز کنه، میتونست سروری در دل کسی ایجاد کنه، این رو ابدا آشکار میکنه، یعنی حرف میزنه. و انکان شرن وارا، ولی اگر ببینه نه این حرف مشکلاتی داره، شبهه به وجود میاره، دل افراد رو خالی میکنه، اینجا وارا یعنی پنهانش میکنه، از خیرش میگذره. مؤمن این است، میسنجد و حرف میزند، اگر خیر در او باشه حرف میزنه. معلومه اینجا ملاک خیر بودنه. خدا حفظ کنه انشاءالله آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی، مشرر میفرمود که اصل بر سکوت است نه حرف زدن. چی گفته ما باید هی حرف بزنیم؟ الان توی یه جمعی نشسته باشید، یکی ساکت باشه، همین آچته ساکتی، یه چیزی بگو. آقا اصل بر سکوت هست. اگر کسی حرف زد باید بهش بگیم چی شده حرف زدی؟ چه نکته ای به ذهنت رسیده؟ به کدام دلیل موجه حاضر شدی حرف بزنی؟ حرف زدن دلیل میخواهد، نه ساکت بودن. چون مؤمن یه حرفی که میخواد بزنه چند بار این رو میبلعه، سبک سنگین میکنه، بعد حرف میزنه. این که هی حرف بزنی این کار منافقانه است. و ان المنافق یتکلم بما اتا علی لسانه لا یدری ماذا له و ماذا علیه. این آدم منافق هر چی به زبانش رسید میگه، بدون اینکه بفهمد به نفعشه، به ضررشه، به صلاح جامعه هست، به صلاح جامعه نیست. و گاهی اوقات عمدن حرفی، مثل این ایامی که میبینیم دیگه، عمدن یه توییتی میزنه، یه حرفی میزنه که جامعه را به هم بریزه، اون یه حرف دیگه است. ولی از اون هم که بگذرین، تعمدی هم که در کار نباشه، آدم منافق اینطوریه، هر حرفی به زبانش اومد میزنه بدون این که بفهمد خوب بود یا بد. نمیداند لا یدری ماذا له و ماذا علی، نمیداند کدام به نفعشه و کدام به ضررشه. ولقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول مکرم فرمود لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان کسی مستقیم، مستحکم و درست نمی شود مگر اینکه قلبش درست بشه. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، و و قلب کسی اصلاح نمی شود مگر اینکه زبانش درست بشه. صراحتا فرمود زبان شما بر قلب شما و قلب شما بر ایمان شما تأثیر داره. کسی که هر حرف ناسزایی بزند، هر طور بی ادبی به زبانش آمد بیان کنه، هر غیبتی که، هر تهمتی که، هر دروغی که، اینها رو اگر گفت مستقیما زبان به قلب وصل است، قلب تیره و تار میشه، قلب سیاه میشه، قلب آلوده میشه، قلب اون رقتش رو از دست میده، قسی القلب میشه. وقتی که همه این گرفتاری ها به وجود اومد، ایمان کجاست دیگه؟ ایمان در قلب رقیق است، ایمان در قلب شفاف و نورانی است، قلبی که پر از دروغ شده، این دیگه جای ایمان نیست. حضرت فرمود زبان رو فقط زبان ندانید، زبان بر قلب شما و قلب بر ایمان شما تأثیر داره. لا یستقیم ایمان عبد، به اعتدال و درستی و صحت نمیرسد ایمان کسی حتی یستقیم قلبه، مگر اینکه قلبش نورانی بشه. و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، و قلب درست نمیشه مگر اینکه زبان درست بشه. فمن استطاع منکم ان یلقی الله سبحانه، هر کدام از شما که استطاع، توانایی داره، می تواند این گونه با خدا ملاقات کند، فلیفعل، ملاقات کنه. سه تا حضرت مطلب فرمود. فرمود اگر می توانید این طوری پیش خدا برید، وقتی سرتون رو روی زمین گذاشتید و سنگ قبر رو چیدید، خیالتون راحت باشه با این شکل و قیافه پیش خدا رفتید. ستا چیست؟ یک، و هو نقی و راه من دماء المسلمین. نقی و راه، نقی یعنی پاکی، راه به معنای کف دسته. اگر می توانید کف دستتون از خون مسلمانان پاک باشد، این گونه باشید و به خدا برسید، مبادا دست شما به خون بیگناهی آلوده باشه. یک، و اموالهم، مبادا دست شما به اموال مردم آلوده باشه، حق اینو خورده باشی، پول اونو بالا کشیده باشی، به این ظلم کرده باشی. اگر می توانید این گونه باشید، باشید در خون مردم، در مال مردم، و سلیم اللسان من اعراضهم، اگر می توانید، سلیم یعنی سالم بودن زبان، من اعراض، اعراض یعنی ارز، یعنی آبرو، اگر می توانید زبانتون از آبروی مردم سالم باشد، اینطور باشید. مبادا زبان شما آلوده به بی آبرو کردن مردم باشه، مدام دنبال این باشید پشت سر یه بند خدا یه قائله را بندازید، مدام دنبال این باشید که جو جامعه را متشنج کنید، اصلا در همین تشنج جامعه لذت ببرید، سود شما در همین باشه. فرمود اگر میتوان، این فمن استطاع به معنای این نیست که خب حالا اگر کسی نتونست، طوری نیست دیگه، یکی بگه آه من نتونستم زبانم رو کن، نه، فمن استطاع یعنی باید، باید بتوانی، چون دین که ما را امر به ما لایطاق نکرده، که به ما گفته این طوری باش و تو میتوانی این طوری باشی. وقتی میتوانی ما ازت طلب داریم، در خون مردم، در جان مردم، در مال مردم و در آبروی مردم دست درازی نکنی. در خطبه 167 امیرالمؤمنین فرمود فالمسلم من سلم المسلمون من یده و لسان، اصلا مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او در امان باشه. حالا از این بالاتر روایت امام صادقه، امام صادق فرمود همین متن المسلم من سلم الناس من یده و لسانه، حضرت فرمود در نهج البلاغه مسلمان کسی است که مسلمان ها ازش در آسایشند، امام صادق فرمود مسلمان کسی است که مردم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، تو حق نداری حتی به غیر مسلمان ها هم از حد خودت خارج بشی، ظلم کنی به اونها، خون مظلومی رو بریزی، این دیگه خیلی مرتبش بالاتر. خدا به برکت امیرالمؤمنین به حق این کلماتی که از حضرت خوندیم انشالله ما رو عامل به این کلمات قرار بده، دست ما را از خون و مال و زبان ما را از آبروی مردم حفظ کنه و انشالله به بهترین وجه از این دنیا بریم و در محضر امیرالمؤمنین آبرومند باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. به خاطر قطع بودن کلاس هم عذرخواهی میکنم. یا علی.